صورت میتونن لباسهای گرمتر هم بپوشن در این اینکه از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه، ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس شرفی.
سپاسگزارم.
زنده باشی. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این زمان همراه بشید با برنامه زندگی روزانه. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبحتون بخیر باشه. آخرین صبح اسفند ماه داریم میگذرونیم، در جریان هستیم که بله، صبح اسفند ماهیه، اونم 23مش رو داریم شروع میکنیم، البته چند ساعتی گذشته و دومین روز ماه مبارک رمضان هم هست. اینجا کجاست؟ مجله علمی روزانه. منم که معصومه نوازنی در خدمت شما هستم. کاربارا خوب پیش میره؟ خونه تکونی؟ کارای عقب افتاده؟ الان در چه مرحله‌ای هستید؟ امیدوارم که حداقل دو سوم کارا، چه بسا همه کارا تموم شده باشه، ذره خورده کار مونده باشه. ما هم سعی میکنیم در مجله علمی روزنه بحثهای کاربردی براتون تهیه بکنیم و در 55 دقیقه پیش رو این رو تقدیم بکنیم. موضوعات علمی، سلامت دانش بنیان، به هر حال مجله علمی دیگه، ورق بزنید بعد نمیذاره بهتون، قول میدم. بزنیم بریم مجله علمی روزانه، اونم پر انرژی.
آنچه امروز در روزانه خواهید شنید.
مروری بر اخبار صفحات روزنامه‌های صبح امروز در بخش پیشخوان. پویش بهار در بهار، فرشتگان رمضان در صفحه سلامت، دسترسی به سوخت پاک و دانشبومی، رونمایی از دستاوردهای فناورانه در اینوتکس 2024 در صفحه فناورانه، پرسش از شما پاسخ از روزنه و سوالات پزشکی شما، بحثایی که عرض کردم خدمت شما دونه دونه تقدیم خواهد شد و بسیار کاربردی هستن و بخش شیرین ماجرای امروز مجله روزنه همراهی شما شنونده های خوب این برنامه است.
روزنه، مجله‌ای در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30,000 10,35 شنبه تا چهار شنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
عرض کنم که در طول سال تغذیه ما به هر شکلی که هست، سبک زندگی ما به هر شکلی که هست، به هر حال میگذرونیم، گاهی خیلی رعایت میکنیم، خیلی سالم خوری میکنیم، گاهی نه، خیلی سالم خوری نمی کنیم به خاطر اونم وقت کمی که داریم، اما در ماه مبارک رمضان این گونه نیست. همه چیز باید حساب شده باشه. اینطور نیست که ما هر ماده غذایی رو میل بکنیم، به خصوص اگر که بیماری خاصی داشته باشیم یا اینکه مشکلی داشته باشیم. به هر حال همه چیز باید سر جای خودش باشه تا بتونیم ماه مبارک رمضان رو به لحاظ تغذیه‌ای و جسمی و بیماری ها به سلامت پشت سر بگذاریم. خب امروز هم در بخش پرسش و پاسخ میخواییم راجع به تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. هر سوالی دارید لطفا ارسال بفرمایید به 30010-35. منتظر سوال های شما هستیم.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، رصد اخبار، اونم اصلا لازم نیست که شما بخواید کل یک مقاله رو بخونید یا فقط سرتیتر رو بخونید بعد متوجه نشید که گاهی وقتی دیدین سرتیتر اون کل ماجرا رو به شما نمیگه. شما باید بریم مقاله رو بخونیم و ببینین که داستانش چی هست. ولی خانم لیلا ابوالفتی عزیزم میرن این کار رو انجام میدن و کل ماجرا رو در دو سه خط واسه ما تعریف میکنن. خیلی هم زحمت میکشن. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، روزتون به شادی ان شاء الله.
متشکرم، برای شما هم همینطور. خوبی خوشین روبرای این؟
ممنون.
چه خبر؟ کارا انجام شده یا مونده؟
والله هنوز شروع نکردم.
شروع نکردی؟ نه واقعا نفس شما گرم. ممنونم، این دیگه خیلی جالب و قشنگ بود. من فکر کردم دیگه الان همه کاراشون تموم شده. البته اینم یواشکی بگم خانم ابوالفتی عزیزم. آره، منم یواشکی بگم، منم کاری هنوز انجام ندادم. واسه شما روزای آخر. خب بین خودمون بمونه، بریم سراغ پیشخوان و خبرهای روز. بفرمایید در خدمت شما.
خب حالا که با خونه تکونی شروع کردیم، چند توصیه بریم برای خونه تکونی، چون بعضی از خانم‌ها خیلی زیاده روی میکنن. بله. و
برعکس ما که هیچ کاری نمیکنیم، بعضی زیاده روی میکنن. بفرمایید.
بله، یکی اینکه اول برنامه ریزی بکنن، ببینن میخوان چیکار کنن، کجا شروع کنن، کجا تموم بشه.
بله.
حجم کارو نذارن تو یکی دو روز، ولی برنامه ریزی داشته باشین، تقسیم میکنیم دیگه. امروز کابینت باشه، آشپزخونه باشه، فردا سرویس بهداشتی باشه. برای توصیه‌های پزشکی که یه کار خطرناکی که خانم‌ها می‌کنن، که مواد شوینده رو با هم مخلوط می‌کنن.
بله.
و این باعث مسمومیت و آسیب ریه‌هاشون میشه.
خیلی کار خطرناک.
بله. حتما از مرطوب کننده استفاده بکنن، از دستکش‌های نخی و پلاستیکی، آب زیاد بخورن، ماسک استفاده بکنن. بله. از مواد شوینده سازگار با دستشون استفاده بکنن.
اتفاقا خانم ابوالفتی، ما راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم با یه متخصص ریه. حالا چند روز پیش یادم نیست. یادم حالا امروز هم باز یه بسته هم داریم. امروز هم باز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. ولی تو رو خود این کارو انجام ندید. قاطی نکنید مواد با هم دیگه. فکر کنید یک دو سه بعد دیگه تمیز میشه اینها. یه مقدار صابیدن بیشتر می‌خواد. مثلا تاید خالی استفاده بکنید. ریه‌تون رو به خطر نندازید. خب خبر بعدی،
مراقب خوشویی‌های آنلاین باشید. اینو اتحادیه خوشویی لباسشویی گفته، چون چند وقتی فرده
عجب مرزی. داستان پیش اومده؟ چی شده؟
بله، گفتم خیلی عزیز خواهد. شکایت زیادی در رابطه با خوشویی‌ها به اتحادیه شده و گفتن که این اتحادیه ها استانداردهای شستشو رو رعایت نمی کنن.
خب
اتحادیه هم اعلام کرده که اینها مورد تایید اتحادیه نیستن، چون بیشتر تو کارگاه های زیرزمینی انجام میشن. یا لباس ها رو با دست با آب خالی میشورن یا با مواد درجه 3.
بله.
و گفتن که اگر هم موردی پیش بیاد ما نمیتونیم پاسخ باشیم، چون مورد تایید ما نیستن و سعی کنیم که از خوشویی‌هایی که معتبر هستن استفاده بکنیم.
بله. حالا فکر کردم که حالا غیر از شستشو بردن نیوردن مثلا.
اونم احتمالاً هست، جز مواردش هست، ولی بیشترین شکایت در این زمین.
درست. خب خبر بعدی،
نگرانی از بابت تامین گوشت نداریم. این رو رئیس اتحادیه بسته‌بندی گوشت اعلام کردن، گفتن روزی 250 تن گوشت وارد کشور میشه و توزیع میشه. از نظر بهداشتی و اقتصادی و قیمت هم دائم تحت کنترل هستن. قیمتی رو هم اعلام کردن، مخصوص گوسفند وارداتی بسته‌بندی 316 تومن، رون و سردست هم 375 تومن.
خب بعد فروشگاه ها توزیع میکنن؟
بله، فروشگاه ها میادین تربار برای تمام فروشگاه زنجیره‌ای موظف هستن که با نرخ مصوب توزیع بکنن.
بسیار عالی. خب
چالش بعدی ما در مورد کرایه هاست، که اول سال گرون میشه ولی خیلی از راننده ها به پیشواز تغییر کرایه ها میدن.
خب همینطوری که حالا خانم ابوالفتی عزیزم، مثلا فرض کنین حالا یه جوری هم بیشتر داریم پرداخت میکنیم چون همه از طریق این برنامه کاربردی پرداخت میکنن یا بانک ها. مثلا اگه 17000 تومان میخوای کرایه بدی 17720 تومان از حساب برداشته میشه. همینجوش ما داریم اضافه پرداخت میکنیم دیگه، چه اضافه ای.
بالا از این بعد یه چای میرم ما شاهد جر و بحث مسافر و راننده خواهیم بود، ولی خب امیدواریم راننده ها رعایت بکنن چون دریافت کرایه جدید از اول اردیبهشت ما اجراییه.
درسته.
16% نرخ کرایه مترو افزایش پیدا کرده و هومه برای پرند و هشت گرم 30% و تاکسی هم حدوداً حد اکثرش تا 45% افزایش دارن، ولی از اول اردیبهشت ما.
و این یکی این کارت های مترو هم باید یه نظارتی روش بشه خانم ابوالفتی، چون مثلا حالا کارتی موقع گم میشه یا نداریم میخوایم این کارت بخریم، بعد مثلا مترو میگه حالا نداریم، حالا سر بزنید، بعد میایم بیرون میبینیم دستفروشا دارن میفروشن کارتو با چند برابر قیمت. اینم باید یه نظارتی روش بشه.
بله انشاءالله. سازمان دامپزشکی هم از مردم خواستن که از خرید ماهیان قرمز بیحال و دارای لکه خودداری بکنن. یه توصیه خیلی مهمی
بی حال از کجا فهم بی حاله؟ مثلا
خب اگه برید ماهیان نگاه کنید یه سریش اصلا برعکس شده کجا.
حالا خانم فرزید من تجربه هم بگم بهتون، سال گذشته بودم نمیخواستم ماهی بخرم، بعد دیگه حالا گفتم حالا بخرم دیگه، بعد کلن ماهی 20000 تومان شد خریدم یه دونه، بعد هنوز هست ما اینو داریم، بعد کل سالم بهش نون سنگک دادیم خورد، هر روز هم میاد برای نون سنگک میخواد. خلاص ما با یه سال اینو با نون سنگک نگه داشتیم، الانم هست و سرحال میخواد بره به استقبال سال جدید.
البته امیدواریم این رسم برچیده بشه چون که الان محیط زیستی خیلی صدمه وارد کرده. سازمان دامپزشکی توصیه کرده از مراکز مجاز خرید بشه، از خرید از دورگرد و دستفروش انجام نشه. خوب. هنگام خرید تماس مستقیم با آبش و ماهی رو نداشته باشیم، برای همش از ظروف یک بار مصرف استفاده بکنیم. و در پایان نوروز این توصیه خیلی خیلی مهمه، ماهی ها رو تو رودخونه یا نهرها رهاسازی نشه و در محل های تعیین شده توسط شهرداری صورت بگیره، چون یک گونه مهاجمه.
حوضای با چیز هست، با پارکا، حوضه پارکا هست.
بله بله
بله، حوضه های میتونن اونجا منتقل بکنن، ولی خب ما نگه داشتیم دیگه حالا ماهیمونو. خب خانم ابوالفتی عزیزم میخوام تشکر جانانه بکنم ازتون. بله ممنونم که کنار ما بودید، خبرهای آیلی دست اول پیدا کردین، گشتین و خلاصه خیلی دمتون گرم، متشکرم از شما. بهترین ها رو برات آرزو میکنم.
منم برای شما و برای شهر شنوندگانمون سالی پر از برکت، خیر، آرامش، آسایش، پول و همه خوشی های دنیا رو آرزو میکنم. انشالله سال دیگه با انرژی بیشتر، خبرهای بهتر بتونیم در خدمت مردم باشیم
انشالله با امید خدا. متشکرم ازت، خدا حافظ میکنم با شما، خدا نگهدار. ممنونم. ساعت 9:13 است، اینجا هم روزن است.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، در سالی که گذشت ما در برنامه روزانه کلی راجع به اهدای خون صحبت کردیم، با مسئولین تماس گرفتیم، محبت کردن پاسخگوی ما بودن، توضیحات و اطلاعاتی رو که باید در اختیار شنونده ها و شهروندان و هموطنانمون قرار دادن. اما جدیداً یک پویشی به راه افتاده، پویش بهار در بهار برای اهدای خون با عنوان فرشتگان رمضان، که میخوایم این اطلاعات رو از زبان جناب آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور، در اختیار شما بگذاریم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، متشکرم که این فرصت رو به ما دادید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو و برنامه وزین روزنه. من هم خدا قوت عرض میکنم به همه زحمتکشان عرصه سلامت کشور، بالاخص همکاران خدوم سازمان انتقال خون ایران تبریک عرض می کنم. حلول ماه مبارک رمضان رو، ماه ضیافت الهی، و و پیشا پیش فرا رسیدن عید سعید نوروز را هم خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
پاینده
با امسال تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن رو داریم و با آغاز ماه مبارک رمضان پویشی رو در حال برگزاری هستیم با عنوان فرشتگان رمضان که هدفش حفظ ذخایر خون و فراورده‌هاش هست در ایام پایانی سال 1402 و در آغاز سال جدید و در طی ماه مبارک رمضان در سراسر کشور. خب ماه مبارک رمضان میدید ماه برکت و ماه بندگی خداونده و من توصیه میکنم به عزیزان و جوانانی که به سن اهداء خون و 18 سالگی رسیدن و اهدا کنندگان بار اولی ما هستن، ماه مبارک رمضان رو انتخاب کنن برای آغاز یک تحول جدید در زندگی شخصیشون و حضور پیدا بکنن در مراکز انتقال خون و این فعالیت اجتماعی خیرخواهانه و انسان دوستانه رو در این ماه پرفیض و برکت انجام بدن و حتما در گوشه ای از تقویم زندگی خودشون این روز رو یادداشت کنن به عنوان شروع یک فعالیت اجتماعی نو دوستانه و انشاءالله همیشه هم به اون افتخار کنن. خب آخر ساله و مشغله کاری مردم هم زیاده و در حال حاضر هم خصوصا در این چند روز باقی مانده از سال 1402 افزایش درخواست خون فراورده رو داریم از طرف مراکز درمانی و بیمارستان ها در سراسر کشور. من توصیه‌ای که به همه عزیزان و مردم شریف ایران دارم اینه که اهداء خون رو در این ماه پربرکت و فیض موکول به شب‌های قدر نکنن و در طی ماه مبارک رمضان مراجعه کنن به مراکز انتقال خون جهت اهداء خون و خدمت همه عزیزان عرض بکنم روزداری هم من جهت اهداء خون نیستش عزیزان. به آدرس مراکز اهداء خون در سراسر کشور اگه خواستم میتونن در تارنمای سازمان انتقال خون ایران نگاه کنن.
بله خیلی راحت میشه پیدا کرد. آقای
دکتر
عجبه اهدا کنندگان خون هموطنمون معروف هستن در منطقه در دنیا و واقعا همیشه باید بهشون دست مریضات بگیم. ما در برنامه روزانه به رسم احترام میخواییم صداشون رو پخش بکنیم. شما هم همراه بشین با ما. لطفا همراه بشین صداشون رو بشنوید.
از سال 73 تا الان بالغ بر 50 بار خون اهدا کردم و خدا را شاکرم که خدا این لطف و این نعمت رو به من داده که بتونم به هم نوع خودم خون اهدا کنم.
20 سال پیش یکی از عزیزانم نیاز به خون داشت و منم به شکرانه سلامتی عزیزم تا الان حدود 45 باره که خون اهدا می کنم.
حدود 65 بار خون اهدا کردم و معتقدم که 65 بار واقعا متولد شدم.
بله درود بر هموطنان. درود.
بله قطعا بدونید کشور ما یه گلستانیه از اقوام با مذهب و دینای متفاوت که همیشه وقتی صحبت از کمک به هم نو میشه با یک همدلی خاصی و با حس نو دوستی در صحنه حاضر میشن و اهداء خون هم یکی از مصادیق بارز فعالیت های انسان دوستان است. جای قدردانی داره از مردم شریف ایران.
بله خب متشکرم از شما آقای دکتر بشیر حاجی بگی سخنگوی سازمان انتقال خون کشور. مردم ما در ماه مبارک رمضان هم به طور قدریم پویه شرکت خواهند کرد و همیشه ذخایر خون سازمان انتقال خون رو به حد کافی نگه خواهند داشت به خاطر اینکه میدونن سایر هموطنانشون حالا با بیماری های مختلف یا مسائل و حالا مشکلات و تصادفات یا هر چی که هست به این خون نیازمند هستن، به خون سالمی که سازمان انتقال خون ایران برای حفظ این خونهای سالم خیلی زحمت میکشن و خدا قوت میگم به همه کارکنان این سازمان که واقعا خدومانه در خدمت مردم عزیز کشورمون هستن. پیشا پیش به شما هم سال نو رو تبریک میگم و متشکرم از شما همه همکارانتون که اینقدر صمیمانه با ما همکاری داشتید. هر وقت که با شما تماس گرفتیم با همکارانتون پاسخگوی ما بودید. ممنونم از شما.
منم تشکر میکنم از سرکارالی و همه همکاران عزیزتون، بلاخص اهدا کنندگان خون در سراسر کشور عزیزمون ایران.
متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
خب اجازه بدین که تا ارتباط بعدی من یک خبر فناورانم برای شما بخونم. تولید داروی پروپرنورفین برای درمان اعتیاد، آزمایش موفقیت آمیز این دارو در جامعه 40,000 نفری، در واقع خیلی عدد بزرگیه. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته تا پیش از این داروهایی مثل متادون برای درمان متادان استفاده می‌شد، در حالی که در فرانسه 80% درمان داشت و آمریکا 85% درمان اعتیاد رو با بوپرفو نورفین، امیدوارم که درست خونده باشم که اسمش رو، انجام میدن و خیلی موفقیت آمیز بوده که خدا شکر ایران هم اومده و دست پیدا کرده به این فناوری و تولید بوپرنورفین رو راه اندازی کرده و الان هم دارن نتایج خوبی میگیرن. انشاءالله که در سال جدید همه کسایی که حالا به هر حال درگیر این مسئله اعتیاد هستن برن به سمت سلامت و بعد از این آمار خیلی 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 کم و حتی اصلا آماری در این زمینه نداشته باشیم. بریم به صفحه فناورانه ببینیم که اونجا چی داریم.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر اوپیچ.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
خب عرض کنم که حتما این شعار رو خیلی جاها دیدید: هوای پاک، سوخت پاک، آسمان آبی. هوای پاک و تمیز از اساسی ترین عوامل برای حفظ سلامتی افراد جامعه است. آلودگی هوا واقعا میتونه عوارض جدی دوستان برای سلامتی داشته باشه. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، بیماری های تنفسی و آسم و بیماری های قلبی ریوی و همه چیز و همه و همه محصولاتی که به هر حال از سوخت های فسیلی استفاده میکنن و اینها توی صنایع به هر حال هستن میشه تحقیق کرد و متوجه شد. حالا اما بجز بدن ما انسان ها در محیط زیست هم اثرات مخربی داره، مگه میتونه اثر نداشته باشه؟ سال هاست که بشر به دنبال رسیدن به یک سوخت سالم و پاکه که در سالهای اخیر خودروهای برقی خب حالا تونستن جایگزین مناسب تری باشن در حوزه خودرو، اما همچنان سوختهای فسیلی و استفاده از اونها برای خودروها صنایع در بالاترین درجه قرار داره. اما همچنان محققان دارن کار خودشون رو انجام میدن، تلاش میکنن تا سوختهای تجدیدپذیر و غیر فسیلی رو جایگزین بکنن. حالا گروهی از فناوران یکی از شرکت‌های فناور مستقل در مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر علاوه بر دستیابی به قشای پیلای سوختی به مواد اولیه هم اومدن که به هر حال به یک مواد اولیه دست پیدا کردن. حالا درست اینو بگم، ظاهرا باتری‌های لیتیومی هستن یا لیتیومی هستن. میخوایم بریم سراغ این دوستان و ببینیم که این کار رو چطور انجام دادن و صفت و صد ماجرا رو از خودشون بشنویم. آقای مصطفی ترکاشمن از محققان این شرکت فناور هستن که مستقرن در مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، که خدمتشون سلام میگم و خوش آمد به روزنه رادیو گفتگو و امیدوارم که گفتگوی خوبی باشون داشته باشیم. درود بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر خانم عزیز. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما و خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا بتونم با سخگوی سوالات این حوزه باشم.
بله آقای ترکاشمن، صداتون خیلی جوونه.
صدام
بله، میتونم بپرسم که حالا چه ردیف سنی هستین؟
من تازگی ها وارد دهه چهارم زندگی شدم، یعنی 30 سالگی رو رد کردم.
بله 30 سالگی رو رد کردم. خب جوان محسوب میشید دیگه. تیمتون هم جوانن؟
بله.
تیمی که دارین کار میکنی چند نفرین؟
جوان هستن. حدود تیم هسته مرکزی فناورمون خب کمتر از 10 نفره، ولی خب تیممون بین 12 تا 20 نفر هستن که بله. خب سرپرستیمون آقای دکتر جوانبخت، خودشون از نخبگان و بزرگان و اساتید کشور هستن توی حوزه انرژی و ما افتخار داریم که خدمت ایشون هستیم اینجا کار انجام میدیم و اکثرا مجموعه ما افرادی هستن که حالا فارغ التحصیلان و نخبگان کارشناسی ارشد و دکترا هستند و توی همین رنج سنی بنده هستن.
بله خب خدا قوت بهتون میگم، خیلی هم عالی. می‌خواستم اول یه مقدار باهاتون آشنا بشیم. خب آقای ترکاش، من چی شد که رفتین سراغ تحقیق در مورد این موضوع، حالا سوخت پاک، که البته همه دنیا دارن روش کار میکنن، ولی شما بین تحقیقاتتون چطوری این موضوع رو انتخاب کردید؟
ببینید خب انرژی در کل یکی از مسئله های خیلی مهم برای جوامع مختلفه و یه جورایی میشه گفت تاریخ هم نشون میده هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس بوده، توسعه اقتصادی راحت بوده، مشکلات دیگه کمتر بوده و همواره انرژی نقش تعیین کننده رو داشته.
درست.
و خب از طرفی هم میبینیم که دسترسی به بعضی از انرژی هایی که خب کشور ما خودش منابع زیادی از سوخت های فسیلی داره عوارضی رو داشته و مشکلاتی رو به وجود آورده، مخصوصا مشکلات ناشی از سوخت های فسیلی. و خب ما اون دغدغه‌ای که مجموعه ما داره و مجموعه‌ای که ما انرژی تجدیدپذیر فعالیت میکنیم، مهمترین دغدغه ویژگی های زیست محیطیه. ولی وقتی به آمار نگاه میکنیم، مثلا فقط توی شهر تهران بیش از 1,000-2,000 نفر سالیانه به خاطر آلودگی هوا جون خودشون رو از دست میدن، یعنی این که ما هم حالا دور از جون شما باشه نگاهتون، میتونیم از یکی از همین چندین هزار نفری باشیم که توی یکی از این سالها به خاطر آلودگی هوا داره جونش از دست میده.
بله.
خاطر همین هم محیط زیست هم جون انسانها باعث شد که این دغدغه ایجاد شه که ما حداقل حالا که این دانشو داریم، حالا که تا دکترای شیمی درس خوندیم، حالا که این تلاش رو کردیم، یک دانشی به دست اومده، توی مسیری ازش استفاده کنیم که نه تنها خودمون بلکه جامعه هم ازش بهره مند بشه. و خب حوزه انرژی واقعا حوزه‌ایه که اگر بتونیم به انرژی پاک و سبز دسترسی پیدا کنیم، خب خیلی قدم بزرگی برداشتیم.
بله به طور قطع همینطوره. و فکر میکنم که توی رقابت هم قرار دارید آقای ترکاشمن، الان خیلی تو دنیا دارن روی موضوع کار میکنن، رصد میکنید محققان دیگر که اونا دارن چیکار انجام میدن، شرکت های دیگه دارن چیکار میکنن؟
بله توی دنیا اگر نگاه کنیم، همین خب ما اول حوزه خودمون رو بگم که حالا اگر بخوام بگم، ما توی دو حوزه، یک حوزه پیل های سوختی و حالا اون ویژگی هایی که یک پیل سوختی داره و بیشتر روی قشایش ما فعالیت تحقیقاتی انجام میدیم، و حوزه بعدی ما تأمین کننده مواد اولیه کاتود باتری های لیتیومی هستیم. و وقتی دنیا رو نگاه میکنیم، میبینیم که هم خودروهای پیل سوختی الان در کشورهای دیگه هست، هم اینکه صنعت باتری لیتیومی یه جورایی دیگه اصلا از مرحله پژوهش اینا دیگه داره خارج میشه و خیلی قدرتمند دارن کشورهای دیگه خودروهاشون رو تولید میکنن و حتی خودروی هیدروژنی. مثلا من توی اخبار شنیدم که خودروسازهای مثلا ژاپنی برای المپیک 2024 خودروهای هیدروژنی دارن ارائه میکنن و خب خیلی پیشتازن، خیلی خوبن. و خب ما هم اومدیم و ما هم چیزی کم نداریم، ما هم باید بتونیم رقابت کنیم. اما خب یک شرکت فناور جوان مثل ما، خودتون میدونید دیگه، قدرتش شاید به اندازه قدرت اون خودروسازهای قدر چندین ساله
100% نباشه. آیا حمایت شدین؟ تا الان حمایتی رو دریافت کردید؟
حمایت حال میگم، چون من بیشتر فناور هستم و بخش حالا حمایت ها و اینا خود آقای دکتر در دست هستن، حمایتی به اون صورت که ما بگیم آقا الان بیاید یه قدمی برداریم، یعنی حمایت ممکنه یه حمایتی مبلغی مثلا در حد انجام تحقیقات پرداخت شده باشه یا یک پروژه‌ای بوده باشه که حالا مثلا مواد اولیه‌اش تأمین شده باشه تا تحقیقات دانشجوها پیش بره یا تحقیقات تیم تحقیقاتی ما پیش بره. اما وقتی به کلان قضیه نگاه می‌کنیم، باید یک سری قدرت ها بیان و همکاری کنن، یعنی فقط از دست مجموعه فناور برن نمیاد. مجموعه فناور میتونه این قدم نو رو برداره، خدمات نوآورانه رو ارائه کنه، اما به نظر من باید مجموعه هایی که قدرتشون بیشتر از قدرت های یک مجموعه فناوره بیان و حالا دستی توی کار بیارن تا بتونیم انشاءالله برای این کشور قدمی برداریم، بتونیم ما هم راه حلی باشیم. میگم هم